أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى الله عليه وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين سيما وقية الله في الأرضين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل بريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة بريا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه دردك طوعا وتمشره فيها طويلا. شادی روح حضرت امام و همه شهدا و گذشتگان مسافر هاشم و سلامتی و نصرت رهبر عزیزمون توفیق بیشتر خودتون صلواتی هدیه بفرمایید. به لطف خدا رسیدیم به جلسه 31 از شرح نامه 53. مرور جلسه قبل و اگر بخواییم داشته باشیم محضر خواهران و برادران، یک نکته این بود که حضرت فرمود اگه سنت صالحی از گذشته وجود داره، مالکشتر چه وظیفه‌ای داره نسبت به سنت صالح گذشته؟ جواب فرمودن ولی لا تنقض، نقض نکن، به هم نزن سنت صالحی که عمل به ها صدور ها به الامت، بزرگان این امت عمل کردن را. بعد حضرت فرمود که سنت جدیدی که ضرر برساند به اون سنت های صالح هم ایجاد نکن. این چرا؟ یک سنتی جدید ضرر برسانه به سنت‌های سابق، اینو چرا ایجاد نکنم؟ فهمیدم؟ به خاطر اینکه چرا دیگه؟ وقتی سنت جدید ضرر برسانه به سنت قبلی، حضرت امیرالمومنین فرمودن اولا سنت گذشته متوقف میشه، این یه ضرر، ثانیا این سنت جدید هم داره ضرر میرسانه، خود این مضر مانع داره میشه، لذا وزر و وبالش فرمود برای کیه؟ کسی که این سنت بد را بگذارد و کیفری برای مالک اشتر میشه که این سنت رو در هم شکسته است. ما برای توضیح فرمایش این فقط فرمایش خود مولا، جناب مغنیه گفتن که در اصل لغت سنت به چه معناست؟ آنچه که بین مردم معروف باشه، معلوف باشه، یعنی باش اون سلفت داشته باشن و جماعتی از مردم اونو قبول کرده باشن. سنت فرمودن به دو دسته تقسیم میشه، حسنه و سیئه. سنت سیئه‌ای که اون زمان بود مثلا دخترها رو زنده به گور میکرده، سنت حسنه‌ای که اون زمان وجود داشت قبل از بعثت سنت حلف الفضول بود، حسنی که بیان برکتم جوان مردان خورده بودن. در یه تقسیم دیگری باز همین سنت حسنه و سیئه به رایج و متروک و کم رواج اینا تقسیم شد. من یکی دو تا مثال زدم محضرتون، اگه یادتون باشه گفتم در سنت‌های حسنه در یک منطقه من رفتم چهارشنبه های امام رضایی داشتن، یادتون اومد؟ آفرین. یک فکری به ذهن شخص اومد که ما مثلا 100 تا فقیر داریم، 100 تا غذا درست کردن خیلی سخته، ولی به خانواده ها پیشنهاد کردن هر کسی روز چهارشنبه یه غذا اضافی بیاره از منزلش. یه دفعه شد 100 تا 150 تا قضا و اینا رو توضیح میکنن همیشه چهارشنبه ها بین فقرهای محل. معلمی که آفرین، معلمی که اون صلوات اللهم صل علی محمد قبل از شروع خبر، این یکی از سنت های حسنه ایشون بود، حقیقتا کاملا هم درسته و از سنت های سیئه این زمان گفتیم مانتوهای جلوباز هست که حیا رو بسیار کم میکنه و همینطور پلوزنجیرهای ازدواج، اینا هم از اون سنت های بسیار بدیه که ازدواج جوان ها رو داره به تأخیر میندازه و در ایام کرونا یکی از عواملی که خود ازدواج بیشتر بود این بود که یک هزینه جشن کم شده. خب یه صلوات خط کنید، اما بحث امروز ما منظر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم. حضرت می فرمان که اکثر مداوسط العلماء، آقای مالک اشتر او استاندار منی دیگه، ولی من به تو دستور میدم که با علما نشست و برخاست زیاد باشم. پس جلسه 31 من نگران این هستم بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 31 امروز 30 بهمن 1403 نامه 53. حضرت بفرماید که اکثر، شما زیاد این کار رو انجام بده که با علما بنشینی و گفتگو کنی. اکثر زیاد انجام بده مدارست العلماء و مناقشت الحکما. مناقشه یعنی بحث با انسانهای حکیم درباره چی؟ فی تثبیت، برای اینکه مصالح استان خودت رو بتونی تثبیت کنی. ما صلح علی فی بلا امر بلادک، امر بلادک و اقامت مستقام به الناس قبلک، برای برقراری نظم و قانونی که گذشته هم بوده است. من دیگه بقیهش رو فارسی بنویسم. به اضافه برای برقراری نظم و قانونی که در گذشته هم وجود داشته است. این چارچوب اصلی فرمایش امروز هست. در توضیح فرمایش مولا اول بگیم محضر شارعان نهج البلاغه، نکته اول جناب ابن ابی الحدید، آقای ابن ابی الحدید سخنی هست در جلد 17 شرحشون صفحه 48 می فرمان که یه درسی برای همه ما که مشورت باعث میشه عقل مشاور به عقل ما زنیمه بشود. ما عقلمون به یه جایی رسیده وقتی مشورت میگیریم از برحال بزرگتری یا شخص دیگری که در زمینه کار کرده، این زنیمه کردیم عقل او را به خودمون. میگه فعیل نرد مشورت همانا مشورت برکتون، این باعث برکت میشود. و من استشاره، هر کسی که از دیگران مشورت بگیره،
خواهر و برادر این مطلب کلی ها واقعا مشورت خیلی راه خوشا هست. انسان عقلش به یه جای میرسه، مشورت بگیر از دیگران. من استشاره فقط همانو تقریبا اضافه کرده است. عقلن عقلی را الا عقلهی و عقل خودش. این برداشت آقای ابن عبی حدید
است. فرمایش خود امیرالمومنین هم هست من استشاره فقط.
ممکنه بله، ممکنه ایشون از خود مولا گرفته باشن در جای دیگه. آقای ابن میسم، جناب آقای ابن میسم که رضوان الهی بر ایشون در این نسخه که من دارم صفحه 895 ایشون میفرماید که حضرت دو دسته رو توصیه کردن. یکی فرمود علما، یکی فرمود حکما. فرق این دوتا چیه؟ ایشون فهمد علما یعنی علما یعنی عالمان به احکام شریعت، عالمان به احکام شریعت و قوانین دین. حکما یعنی چی؟ ایشون میگه حاکم چند تا مطلب میتونه زیر مجموعه حکیم بیاد. یک معنای حکیم میفهمد یعنی عارف بالله. در مرشبت ادبیات فلسفی ما همچین مطلبی هست، عارف بالله باشد. یا مرشبت حکیم یعنی عالم به اسرار خدا در بلاد، یعنی استانداری، شهرداری، فرمانداری. به تعبیر دیگه مردم و شهر، شهر و استان. کسی که این اطلاعات رو داره بهش میگیم حکیم. قوانین حکمت عملی، عالم به قوانین حکمت عملی. ما به صدا در فلسفه این رو به ما یاد دادن که فلسفه دو بخش میشه، یک حکمت بفرمایید نظری، یکی حکمت عملی. در حکمت عملی چه بخشش میکنن؟ مثلا میگن که بفرمایید تدبیر منزل، این خودش یه بحثه. سیاست مدن، شهرها. بعد بعضی ها اضافه میکنن کشورداری. دقیقا میفرمایید این مدن مدینه. الان شما این عراقی های عزیز که میان شما میخواد بپرسید از کجا آمدید، میگه و ازشون سوال میکنید منعی ولده، میگه عراق. بعد میپرسید منعی مدینته، میگه مثلا بسته. تب کردید؟ پس مدن، سیاست مدن یعنی تدبیر همون شهرها. بعد از این بالاتر میتونه سیاست چی باشه؟ سیاست بلاد باشه، کشورداری. کشورداری انجام. من یه خاطره همینجا عرض بکنم منظرتون. این آقای خاطره پس خاویه دکو ایار، خاویر پرز دکو ایار، ایشون در زمان جنگ آمد به ایران، زمان جنگ 8 ساله و دفاع 8 ساله ما. بعد حضرت آقا رئیس جمهور بودن، یه ملاقاتی با رئیس جمهور وقت یعنی رهبر معظم داشتن. بعد از جلسه به معاون آقای ولایتی، معاون وزیر خارجه ما که کی بود؟ آقای علی محمد بشارتی بود که بعدا ایشون شد وزیر کشور، گفت که این آقا یعنی رئیس جمهور شما کجا درس خوانده؟ گفت چطور؟ خب به خاطر اینکه من خاویر پرز ده کوهیار 30 سال در کارهای کلان دنیا هستم. ببینید، نه تدبیر منزل، نه تدبیر مدن، نه تدبیر بلاد، سیاست های کلان دنیا هستم، بین الملل، سیاست بین الملل. خودش داره نقل میکنه، میگه هیچ روزی مثل امروز اینقدر خار نشد. بعد ایشون پرسید که چطور؟ گفت به خاطر اینکه هر چه میگفتم ایشان با دلیل و شاهد مثال راه بر من میبست. کجا درس خونده ایشون؟ کجا درس خونده است؟ بعد آقای بشارتی گفت ایشان در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام درس خونده است. خب پس این میشه حکمت عمل. ابن میثم میگه با حکیم مشورت بکن. به این معنی آقای مغنیه،
جناب آقای مغنیه، نکته سوم، جناب آقای مغنیه در تفسیر فیزلال نهج البلاغه،
فیزلال جلد چهارم
صفحه 63،
ایشو میفرماد که لا علم ولا حکمت حقا،
هیچ علمی ولا حکمت،
هیچ حکمتی حقا و حقیقتا وجود نداره الا،
مگر اون علم و حکمتی که ما یعنی همون علم و حکمتی که یستهدف و هدفگیری بشود به وسیله او،
خیر البشریت خوبی بشر رو بخواد انجام بده. فی ای جانب من جوانب الحیات،
فی ای جانب من جوانب الحیات.
ببینید ما علم و حکمت به چی میگیم؟ آنچه خیر انسان و بشریت را در جوانب مختلف هدفگیری کند، اینو ما میگیم علم. حالا بخش پزشکیش باشه، بحث روانشناسیش باشه، جامعه شناسی، اینو ما میگیم ما علم و حکمت. خب این فرمایش این سه بزرگوار از یه همکم آیت الله مکارم دارم،
نکته چهارم آیت الله مکارم شیرازی،
ایشون می فرمایند که حضرت امیر علیه السلام
دستور دارن میدن، دستور مولا هست به استانداران.
و حالا چون استانداران دیگه سلسله مراتب بگیم، حالا استاندار رئیس جمهور بالاترش، وزیر، فرماندار و مسئولان مملکتی، یه دستور داره مولا میده که چی؟ پیوسته سطح آگاهی خودتان را بالا ببرید. در دو زمینه برگاه شاکل و مطاره اینا ها، در یک شناخت موضوعات، دو احکام. فقط هم احکام نیست که من اطلاعات احکامی رو بیشتر بکنم، نه، یه وقت موضوع واقعا من باید بیام زانو بزنم در محضر اساتید دانشگاه کاشان، این موضوع رو من توضیح بدیم، حکمشو من با توضیح موضوع شما میتونم بگم که حلاله یا حرام هست. والی پیوسته باید آگاهی خودشو بالا ببره، هم در شناخت موضوع و هم در احکام. حالا از این چهار نکته که خارج بشیم، من یک مطلبی رو از نکته پنجم، اهمیت همنشینی با دانشمندان رو در فرهنگ اسلامی، محضرتون از حدیث بگم. کتابی هست به نام مواعظ الادبیه، مواعظ الادبیه، موعظه های ادبی، مثلا تک موعظه یکی دو تا سه تا. این الان بخش هفت موعظه است، هفت قسمت است. صفحه 195. حدیث زیبایی است از پیامبر عظیم الشان قال رسول الله صلوات الله علیه و آله. حدیث رو شنیدی؟ تکرار میکنم. خطاب به حضرت علی علیه السلام: یا علی، و قلب خودتون هم بدون، یا علی، تمنا، یعنی آرزو کرد، جبرئیل فرشته بزرگ خدا، چه چیزی را؟ ان یکون من بنی آدم. جبرائیل اومد پیش من گفت کاش من آدم بودم. چرا؟ به سبع خصال، به سبع خصال، به خاطر هفت خصوصیتی که آدم ها دارن. پیامبر اکرم یکی یکی اینا رو شمرد: یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت. بعد آخرش فرمود: علی جان فحرس علا بابک، حریص باش که تو هم این هفته رو انجام بده. خب اون هفته چیه؟ اون هفته عبارت هست از: یک، الصلات فی الجماعه، الصلات فی الجماعه، این نماز جماعت که شما امروز ظهر خوندید یا مغربین در مسجد محلتون میخونید اینقدر عظمت داره. دو، مجالست العلماء، هم نشینی با دانشمندان. سه، الصلح بین الاثنین، دو نفر با هم قهرن، دو تا خواهر، دو تا باجناق، دو تا امثال زاره، دو تا مسئول. سه، چهار، اکرام یتیم، یتیم نوازی. حالا این یتیم دو معنا داره: یکی کسی که پدر از دست داده، یکی کسی که از امامش دور افتاده. اینم در روایات ما آمده با یتیم یک معناست، فرزندی که پدر از دست داده. یعنی حالا پدر میتونید یه مقداری هم تسری بدید یا مادر، خواهرها برادرها، ببینید تو فامیلتون بالاخره شما دارید که یک پدری از دنیا رفته، مادری از دنیا رفته، بعد از این مدتی فراموش میشن این بچه. اولش چرا؟ ولی گاهی اوقات مثلا روز مادر که میشه، واقعی مادر از دست داده، آدم یه زنگی بزنه به هر شبت که اون پسر، اون دختر، خانم ها به دختر، آیون به پسر مجموعه به این، خودش یه یتیم نوازی. یا مثلا اگه محصل شده دانشگاه داره میره، آدم تحصیلاتش رو بپرسه. معنای دوم یتیم بفرماید کسی که از امام خود دور افتاده، یعنی از به این معنی دیگه الان همه یتیم هستیم، منتها از معارف قرآن و اهل بیت خیلی بعضی ها دور افتادن. حالا تو مسائل سادهش، مثلا من همین دیروز تو یک مجموعه داشتم نماز میخوندم، یه پسر گلی اومده بود، خب خیلی ازش تشکر میکنیم که اومد نماز بخونه، ولی نماز مغرب که داشت میخون حمد و سوره و آهسته، این خیلی مثلا دیگه ساده سادهش از احکام دین دستشونو بگیریم. پنجمین مورد میفرماید عیادت المریض، عیادت المریض. شاید تعجب کنید، من دیروز و پریروز به عنوان نماینده رهبر معظم دفتر حضرت آقا یک گزارش 5 ساعته دادم از فعالیت‌های 3 ساله خودم در کاشان. چند چیز براشون خیلی جالب بود. بیت، یکی مدرسه رفتن من که مثلا گفتن این 412 تا مدرسه رفتی، این کاریه که حضرت آقا دوست داره، و سیره آقای آل هاشم هم که آقا تعریف میکردن این سیره مردمیش بود. یکی رو باز توی اون مجموعه کارهایی که من مثلا یه مجموعه 14 صفحه‌ای دادم، بحث عیادت المریض، بیمارستان رفتن، سر تخت بیمار یک احوال پرسی کردن، اینا جزء آداب مسلمانی ماست. پنجم، ششم، تشییع الجنازه، تشییع الجنازه. ببینید روایت داریم عجیب و سوابش میدید جبرائیل داره تمنا میکنه کاش من آدم بودم میرفتم تشییع جنازه. تو روایت داره همون سوابی که برای اربعین داره. اربعین شما از نجف داری به تا کربلا پیاده روی میکنی، هر قدم صد هزار حسنه، هر قدم صد هزار بخشایش گناه، هر قدم صد هزار درجه.
همین مطلب رو برای تشییع جنازه مؤمن آوردم که اولین تحفه‌ای که خدا به مؤمن میده اینه. مؤمنی که داره هم میشه میگه من انقدر تو برام مهمی که اینا که دارن تو رو هم میکنن این تحفه رو بهشون میدن. و هفتم فرمان سقا یلما، آب دادن به تشنگان در کجا؟ فل حج. حج ویژگی داره، حالا ان شاء الله مشرف بشید، خصوصا ایام طواف خیلی انسان تشنه میشه. سقی الماء فی الحج انقدر مرشود، ولی حالا یه دیوانی امور مصرف انسان. خب پس این برای من مهم بود. این بحث دوم مجالست العلماء یکی از مطالب است. نکته مرشود که پایانی اینه که حیاء مضمون نداشته باشیم، نداشته باشیم. ببینید یه حکمت 82 نهج البلاغه ملاحظه فرمودید، در اونجا حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند میخوام شما رو توصیه کنم به 5 خصلت که اگر بر شطور تیز رو سوار بشید تا برید اینا رو پیدا کنید می‌ارزه. سومین خصلتش اینه، چهارمین خصلتش اینه، سه و چهارش حیا نکن. اگر مطلبی را نمیدانی بگویی نمیدانم. این سومین خصلتشه. چهارمیش اینه حیا نکن، اگر مطلبی را نمیدانی بروی یاد بگیری. به هر حال ما اطلاعاتمون محدوده، میفهمید این حیا مضمون که آدم بگیم نمیدانم بله نتونه این قدرت داشته باشه و به جاش از خودش حرف بزنه، یا وقتی که ندونست نره یاد بگیره. خدا رحمت کنه آقای شهید ابراهیم هادی رو، این خاطره رو بنویسم اینجا و عرض من تمام. خاطره از کتاب ابراهیم هادی شهید عزیزمون، صفحه 125. دوستی داره به نام امیر، امیر دوست ابراهیم هست. میگه من و ابراهیم، از ابراهیم از جهه اومده بود، مرخصی اومده بود تهران، بعد دو نفری با موتور رفتیم میدان خراسان. در میدان خراسان تهران وارد یه خونه شدیم، یک منزل وارد اونجا شدیم، دیدیم یه پیرمردی با یه عبای مشکی بالای مجلس بود، نشسته بود و داشت مرسم صحبت میکرد. یک پیرمرد با عبای مشکی داشت صحبت میکرد برای جوان. بعد احترام کرد با چهره خندان به ابراهیم، گفت که راه گم کردی آقا ابراهیم، چه عجب از این طرف ها. ابراهیم نه گفت جبهه بودم، گفت کم سعادتیه به هر حال، شرمنده دیگه فرصت نمیشه خدمتون برسم. اتاق خلوت که شد، وقتی خلوت شد، در خلوتی اون مرد صاحب اون عبای مشکی به ابراهیم گفت که ما را نصیحتی بفرمایید. دوستش امیر میگه تا این جمله رو ایشون گفت ابراهیم اصلا داشت از شرمندگی ذوب میشد. ابراهیم از خجالت سرخ شد، سرش رو بلند کرد و حاج آقا تو رو به خدا منو شرمنده نه، من زیارت شما اومدم، انشالله در جلسه هفتگیتونم میام، حالا مثلا این هفته بعد که هستم میام. امیر میگه وقتی رفتیم بیرون من در شبت که به ابراهیم گفتم خب
چه اشکالی داشت؟ یه نصیحتی هم میکردی ایشون رو، یه جمله نصیحت میگفتی به ایشون. ابراهیم گفت میدونی ایشون کی بود؟ ایشون حاج اسماعیل دولابی بود.
حاج اسماعیل دولابی که قبر مطهرشون در قم هست. قم ایوان طلا رو در نظر بگیرید، قم حضرت معصومه. خب اینجا ایوان طلا که باشه، الان رو به قبله ایستادیم، یه صحنه کوچیک اینجا هست، اینجا یه راه رو هست، اینجا میره مسجد اعظم، اینجا یه حجره هست که آیت الله سلیمانی هم اینجا دفنه، شهید سلیمانی مجامع سابق ما. آقای دولابی این وسط دفن هستن. گفت آقا ایشون حاج اسماعیل دولابی از اولیاء خداست. هر شبت که بعد کتابی هم هست به نام توبای محبت در شرح حال ایشون، لذا ببینید میخوام اینو بگم ها، شخصی مثل حاج اسماعیل دولابی وقتی یک آدم سالمی رو، صافی رو میبینه، مخلصی رو میبینه، میفهمن ما رو نصیحتی بفرما. یعنی ایشون حیا نداره از این که مطلبی رو حتی از شهید ابراهیم هادی یاد بگیره. خدایا در ظهور مولان تعجیل بفرما، همه ما رو عالم و عامل و احکام مترقی اسلام قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.